سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که افغانستان در سال 2023 شاهد بدترین بحران بشری خواهد بود، البته بعد از زلزله ترکیه و سوریه. با گفته او 28 میلیون تن در افغانستان برای دوام زندگیشان به کمک نیاز دارند. یوناما شب گذشته در توییتر از قول آقای الکبروف نوشته که تا حال هیچ علامه تشویق کننده ای را مشاهده نکرده که پیشرفت ها در زمینه بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان نشان داده شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاه محمد مهرابی یک عضو برد صندوق امانت افغانستان در سوئیس برای دومین بار در مورد راه‌های مختلف مدیریت 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان که این صندوق امور آن را پیش می‌برد صحبت کرده. این پول نصف 7 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان است که توسط آمریکا منجمد شده بود و سال گذشته به این صندوق ارسال شد. مهرابی که هنوز هم عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان است گفته که در اجلاس آنلاین که 16 ماه فوریه بین 4 عضو برد این صندوق انجام شد، روی راه‌های مختلف مصرف این پول صحبت شده. آقای مهرابی افزود که به باور او این پول باید صرف و منظور حفظ ثبات پولی و کاهش بی‌ثباتی در بازار اسعار افغانستان به کار برده شود. در حالی که برخی از مردم از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند، یک مقام طالبان گفته که در 2 ماه گذشته 35 فرد مسلح غیر مسئول را در ولایت کاپیسا دستگیر کردند. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت
ای افراد انتقال سلاح غیر قانونی، نگهداری سلاح غیر قانونی، همچنان قاچاق و مواد مخدر را میکردن. پیتی داد افراد از طرف مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی و همچنان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر که بازداشت شدن، از نزدشان به تعداد 55 نی سلاح مختلف نو به دست آمده و همچنان 16 کیلوگرم مواد مخدر.
این اظهارات در حال صورت گرفته که به تازگی شماری از مردم در پروان در شمال کابل به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح تحت پوشش طالبان وارد چندین خانه شده و پول و زیورات مردم عادی را دزدیدند. از سوی دیگر پریسا یک فعال محلی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز هم به تازگی به رادیو آزادی گفته که افزایش فقر و بیکاری باعث افزایش سرقت‌های مسلحانه و دزدی‌های شبانه در آن ولایت شده. هویت این افراد تا هنوز مشخص نشده. یک محکمه پاکستان روز ششنبه حکم دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌های او از فروش این هدایا صادر کرد. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفت که به عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شده بود ولی او حاضر نشد. ظفر اقبال قاضی این محکمه افزوده که به همین دلیل است که حکم دستگیری او شامل امکان رهایی به ضمانت نیست. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات در 14 می برگزار خواهد شد و او به برنامه قبلی انتخابات، یعنی در فاصله بیش از 3 ماه پس از زلزله ویرانگر که در نتیجه آن بیش از 45 هزار تن در ترکیه کشته شدند، پامند است. رجب طیب اردوغان امروز در سخنرانیش در جمع قانونگذاران آن کشور با اشاره آشکار به انتخاباتی که بزرگترین آزمون سیاسی در برابر او را نشان می‌دهد گفت که این ملت در 14 می آنچرا که لازم است انجام خواهد داد. اردوغان با موجی از انتقادات در زمینه مدیریت دولتی او در مورد مرگبارترین زلزله تاریخی مدرن ترکیه مواجه است. مقام های طالبان در ولایات غور، بامیان و دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که صبح امروز روند توزیع پاسپورت را آغاز کردند. مولوی امان الله لبیب مدیر اداره پاسپورت طالبان در غور هنگام آغاز این روند گفت که آنها روزانه برای 60 تن پاسپورت توزیع میکنند. آقای لبیب ثبت نام آنلاین و داشتن تذکره الکترونیک را برای گرفتن پاسپورت ضروری خوانده. با وصف این ادعای طالبان، یک تن از باشندگان دایکندی در تماس با رادیو آزادی گفتند که روند توزیع پاسپورت در آن ولایت آغاز نشده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که معاون دفتر یوناما در افغانستان میگوید که این کشور با بزرگترین بحران بشری در سطح جهان مواجه است. نظر یک فعال حقوق بشر را هم در این مورد گرفته ایم.
مسئله بحران افغانستان قبلا پیش بینی شده، چندین نهاد بین المللی در مورد گزارشات و سفارشات خود را ارائه کرده، ولی متاسفانه جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال مردم افغانستان یا فراموش کرده یا در حال فراموشی است.
شماره از زنان نظامی سابق در حکومت مخلوع افغانستان میگویند که با وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای روسیه حملاتشان را در چندین شهر در منطقه دونسک در اوکراین تشدید بخشیدند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
وضعیت خوب بالکل خراب است، آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرای پخش میشه که با اجازه طالبان باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و مسئول هماهنگی کمک‌های بشری می‌گوید هنوز هم افغانستان بزرگترین کشور مواجه با شدیدترین بحران بشری در جهان است. او در یک نشست خبری آنلاین از کابل به خبرنگاران در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد با شرکای این سازمان امسال برای کمک به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیوه استم، خرچاور ندارم، یک دختری معیوب.
زهرا بیوه و مادر 3 فرزند است. او سرپرست خانواده‌اش است و در کنار یک سرک در کابل تکه‌دیگری می‌کند. میگوید به دلیل اینکه یک دخترش معیوب است و نیاز به درمان دوامدار دارد، مجبور است تکه‌دیگری کند، زیرا تلاش‌هایش برای پیدا کردن کار ناکام بوده است.
3 تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم. روزانه همین خرچ اولادایم میشه، 200-300 میشه، نان میخرم برای زنا، باز چبلغ کالا مصرف میشه. در خانه ما یک مادر پیرم است، دیگه نانآور خانه خودم هستم، دخترکم مایی بس به یک دخترکم 7 ساله هستم، مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چیکار کنم؟
او میگوید در نظام جمهوری پیشین در یک دفتر خصوصی صفاکار بوده و تقریبا از 1 سال به این طرف بیکار شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان را از کار کردن در بسیاری از ادارات دولتی منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته هم بر کار آنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. یک باشنده 40 ستون کابل که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید شوهرش از صبح تا شام در شهر کراچیرانی می‌کند، اما شام به دلیل نبود کار دست خالی و ناامید به خانه برمی‌گردد.
من پیش از این در یک مکتب کاپیسا معلم بودم. به دلیل جنگ ها کابل آمدیم. اکنون اینجا در یک خانه کرایی زندگی میکنیم. من هم بیکارم و شوهرم هم بیکار است. مصارف خانه را به سختی پیدا میکنیم و زندگی ما با بسیار سختی مواجه است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و ناداری بیشتر از هر زمانی افزایش یافته است. به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های متعددی گزارش دادند که حدود 28 میلیون افغان امسال به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان، به تازگی گفته است هرچند که امسال زلزله ویران کننده در سوریه و ترکیه رخ داده، اما هنوز هم افغانستان در جهان کشوری است که با بزرگترین بحران بشری مواجه است. در وبسایت سازمان ملل متحد آمده که وی از کابل به گونه آنلاین به خبرنگاران نیویورک گفته است این سازمان و شرکایش امسال برای کمک به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست می‌کنند. الکبروف گفته که در 18 ماه گذشته تولید ناخالص داخلی به 35% کاهش یافته است و نرخ مواد اولیه غذایی 30% و بیکاری 40% افزایش یافته است. مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که همچنان 75% عاید مردم اکنون هزینه خوراکشان می‌شود. پیش از این هم شماری از نهادهای خیریه بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت افغانستان هشدار داده بودند و گفته بودند که بیش از نیم نفوس افغانستان، یعنی 28 میلیون با خطر گرسنگی مواجه هستند. نگرانی از بدتر شدن وضعیت افغانستان در حالی مطرح می شود که شماری از مؤسسات کمک‌رسان بین المللی در واکنش به ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی حکومت طالبان فعالیت های خود در داخل افغانستان را به گونه کامل و یا قسمی متوقف کردند. طالبان همچنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات آنان در پوهنتون ها را منع کردند. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری این سازمان گفته، هرچند که سازمان ملل متحد در این مورد با حکومت طالبان کار می کند، اما تا هنوز از تلاش یا پیشرفت در بخش آموزش دختران خبری نیست.
شنیدید که رامز الکبروف معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و مسئول هماهنگی کمک های بشری گفته که هنوز هم افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه است. برای مهار ساختن این بحران بزرگ بشری جامعه جهانی چه میتواند انجام دهد؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را در آغاز مصاحبه از شکرالله مشکور فعال حقوق بشر پرسیده.
مسئله بحران افغانستان قبلا پیش بینی شده؟ چندین نهاد بین المللی در مورد گزارشات و سفارشات خود را ارائه کرده، ولی متاسفانه جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال مردم افغانستان یا فراموش کرده یا در حال فراموشی است. کشورهای داخل در موضوع افغانستان به حیث یک سیلبین از تداوم این بحران یا استفاده سیاسی و یا برخورد متکی بر منافع خود میکنند. بحران افغانستان مسئله جهانی است. جهان بدون توجه به حل این بحران به هدف انکشاف پایدار جهت پایان دادن به فقر و حفاظت از کره زمین و نیز به صلح و رفاه نمیتواند برسد.
جناب مشکور صاحب، دلایل عمده چی شده میتونه و در شرایط فعلی کیها مسئول هستند؟
ناامنی حاد غذایی تقریبا تمام ملت افغانستان را گروگان گرفته. میلیون ها طفل دچار سوی تغذیه و همه روزه دههایشان بر اثر گسنگی جان خود را از دست میده. قتل های مرموز و هدفمند، محدودیت های خلافی اصول اسلامی و حقوق بشری و نیز فرار نیروی کاری از این کشور سبب شده است. صدها جوان در سرحدات کشورهای همسایه و آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست میده. تمام ملت افغانستان در یک خطر جدی قحطی قرار دارد. بیشتر از 28 میلیون نفر به کمک های بشری نیازمند است. ناامنی، فقر، بیکاری و رکود اقتصاد ملی باعث این بحران است. متاسفانه گاهی خشکسالی و گاهی سردی زمستان این ملت فقیر را شکنجه می کند. مسئولین مفسد گذشته و حاکمان بی‌کفایت امروزی ملت مظلوم افغانستان را قربانی کردند.
حالا باید جهان به خاطر مهار این بحران چی باید بکنه؟
از شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم تا برای نجات این ملت مظلوم دست بکار شود. جهان به نام حکومت همشمول منتظر چی هستند؟ از مردن یا از مرگ تدریجی این ملت چی لذت می برند؟ هرچی عاجل باید برای ایجاد یک حکومت همه پذیر که در آن مفسد، غاصب و ناقض حقوق بشر نباشد اقدام کند. تشنگی حاکمان موجود هم رفع شد. به کفایتی اینها هم به ملت و جهان ثابت شد. از جهان می خواهیم که نه تنها این که از مفسدین گذشته و به کفایت های امروزی حمایت نکنند، بلکه همه را در قبال عمل کرد خود حسابده و جوابگو قرار بدهد.
مصاحبه با شکرالله مشکور فعال حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در افغانستان خبر داده. اما یک شهروندی که نخواست نامش افشا شود برای رادیو آزادی گفت روند توزیع پاسپورت آغاز شده، اما توزیع آن برای ولایات محدود تر است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
بر اساس اعلام ریاست پاسپورت حکومت طالبان، روند توزیع پاسپورت پس از حدود 5 ماه توقف به روز چهارشنبه آغاز شده است. 5 ماه طولانی و پر از انتظار برای مردم افغانستان. یکی شهروندان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و در کوچه پاسپورت شهر کابل ثبت نام فرمهای پاسپورت را انجام می‌دهد، به رادیو آزادی گفت:
ریاست پاسپورت باز شد، کسایی را که تاریخ سبب رفتن دنبال کار خود که یعنی کارهای خود را کنند، منتها در قسمت ولایت که است محدود است، تا فعلا هم که است ولایت های درجه یک مثل مزار و هرات و قندار ناک است. در روز 150 نفر فقط پاسپورت صادر میکنند. اون دیگه در قسمت تاریخ زدن هم فقط تاریخ 27 و 28 حمل کسایی که ثبت نام کردن تاریخ زده، دیگه کسی تاریخ نزدن.
در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف که ماها در انتظار آغاز روند توزیع پاسپورت بودند میگویند که باید روند توزیع پاسپورت شفاف و سریع باشد تا افرادی که نتوانستند پاسپورت بگیرند به زودترین فرصت پاسپورت اخذ کنند. مهسا یک تن از باشندگان ولایت تخار بر رادیو آزادی میگوید
فعلا مادرم مریض است، گفتن که امروز مریضای که کسایی که میخوان پاسپورت بگیرن درخواستیاشون امروز بگیرن رفتم، گفتن باید آنلاین ثبت نام کنن. حالی که باز شده خدا کنه روند شفاف باشه دیگه تا مردم بگیره. بعضی کس خیلی مشکلات داره، تحصیلات میباشه، مریضی میباشه.
فاطمه باشنده ولایت بامیان میگوید که به خاطر نداشتن پاسپورت بورسیه تحصیلیش را از دست داده است. او بر رادیو آزادی گفت که برادرش نیز مریض است و میخواهد هر چه زودتر پاسپورت بگیرد.
بورسیه داشتم، بورسیه تحصیلی دیگه به خاطر همین پاسپورت بود که نداشتن پاسپورت ما را از دست دادم. دیگه از جمله یک تا پدرم مریض است، همین پروسه که آغاز کرده کسایی که واقعا مشکل داره اونم باید اولویت قرار داده شود. خیلی کسا هست که من خود میشناسم اونم صرف به خاطر پاسپورت مونده، یک طفل است مشکل سوراخ قلب داره، هم صرف به خاطر همین پاسپورت است که اون نتونسته بره مریض خود تداوی کنه و خود من برادرم مال مریض است.
خواستین در مورد چگونگی آغاز روند توزیع پاسپورت از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما این ریاست در صفحه توییتر خود نوشته است که روند توزیع پاسپورت روز چهارشنبه آغاز شده است. این در حال است که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین روند توزیع پاسپورت با مشکلات روبرو بوده است و هر از گاه به دلایل مختلف متوقف شده است. 5 ماه پیش نیز این روند به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی عنوان شد متوقف شد. گزارش های از فروش پاسپورت در بدل $2,000 آمریکایی در بازار سیاه نشر شد. در پی نشر این گزارش ها ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان از شناسایی و بازداشت 13 کمیشن کار خبر داد و گفت که پاسپورت هایی که در بازار سیاه فروخته می شوند تقلبی اند. از سوی هم به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت برخی از شهروندان از راه های قاچاقی راهی کشورهای همسایه و اروپایی شدند که برخیشان دوباره برگشت داده شدند و بر بنیاد گزارش رسانه ها برخی هم در مسیر راه تلف شدند.
شنیدید که ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که توزیع پاسپورت سر از امروز دهم اوت در سراسر افغانستان آغاز شده. آیا واقعا روند توزیع پاسپورت در ولایت شما آغاز شده؟ این سوال را از طریق فیسبوک رادیو آزادی از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم. محمد حمزه نوشته تا فعلا که چیز جدید خبر جدید نیست. جهان رضایی نوشته که آیا کسانی که قبلا ثبت نام کرده اند مراجعه کنند یا باید سر از نو ثبت نام کنند؟ صفی الله خلیل نوشته بلی در لغمان آغاز شده. حاجی مدد کاظمی هم می نویسد تا حال کدام خبری نیست. محمد عزیز ایدری نوشته بلی در کابل باز شده اما گفته می شود لوگوی امارت اسلامی در پاسپورت ها زده شده. انجل افغان هم نوشته که در کابل درست شروع نشده، باید منتظر باقی بمانیم که تاریخ بدهند. عارفه دستیار می نویسد که متاسفانه تا حال در ولایت دایکندی شروع نشده و هیچ خبری نیست. رحمت بیات می نویسد که سایت ریاست پاسپورت مشکل دارد و درست کار نمی کند. و زبی احمد نظری هم نوشته در ولایت بغلان قبل از این که شروع شود منصوبین گفتند که رقم تعیین شده تکمیل شده و چه نوع عمل کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
نیروهای روسیه حملاتشان را در چندین شهر در منطقه دونسک در اوکراین تشدید بخشیدند. مقامات نظامی اوکراین میگویند که ده‌ها حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته به عقب زدند. به گفته مقامات اوکراینی چندین تیاره بی پیلوت ساخت ایران هم که توسط قوای روسیه استفاده میشد سقوط داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روس‌ها حملات شدید پی در پی را برای تصرف شهر باخمت اوکراین انجام میدهند و به گفته رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی مدافعین اوکراین با شدت مقاومت میکنند. امروز صبح هم نظر به خبرها حملات شدید روسیه بر این شهر که در شرق منطقه دونسک موقعیت دارد انجام شد. دفتر لویدریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود نوشته که قوای روسیه حملات را بر شهرهای لیمان، اودیفکا و شختار که با بخمود یک جا هدف هجومهای قوای روسیه می باشند بیشتر ساخته است. اردوی اوکراین می گوید در یک روز بیش از 85 حمله روسیه را به عقب زدند که یک افزایش چشمگیر را در حملات روسیه نشان می دهد. به گفته مقامات نظامی اوکراین آنها دو طیاره بی پیلوت ساخت ایران را هم سقوط دادند. به گفته آنها در 24 ساعت گذشته 12 حمله هوایی و 2 حمله راکتی از سوی قوای روسیه انجام شده که افراد ملکی در آن تلف شدند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز 28 فوریه خط اول جبهه جنگ در اوکراین را ماشین کوفته خوانده، ولی گفت انتظار ندارد که روسیه بتواند در آینده نزدیک سرزمین‌های زیادی را تصرف کند. معاون وزارت دفاع آمریکا برای پالیسی دفاعی گفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاید شما شاهد آن باشید که یک اندازه کم سرزمین‌ها از این دست به آن دست برود. یک روز قبل از این فرمانده قوای زمینی اوکراین جنرال الکساندر سیرسکی گفت وضعیت در منطقه بخمود بسیار خراب است. سیرسکی افزود با وجود تلفات زیاد دشمن با تجربه ترین و بهترین واحدهای هجومی گروه واگنر را در اینجا جابجا کرده تا خطوط دفاعی را در اطراف و داخل شهر بخمود بشکنند. یک مشاور رئیس جمهور اوکراین روز 28 فوریه به تلویزیون CNN گفت قوای اوکراین که با فشارها و حملات بسیار جدی قوای روسیه روبرو هستند شاید از باخمود عقب نشینی استراتژیکی کنند. الکساندر رودیانسکی به CNN افزود که اردوی اوکراین تحت فشار سنگین قرار دارد. به گفته او هرچند تا حال آنها توانستند از شهر دفاع کنند، ولی اگر ضرور شود آنها به طور استراتژیک عقب نشینی خواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از متحدین غربی خود طیاره‌های جنگی خواسته تا بتواند مؤثرانه از خاک کشورش دفاع کند.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان نظامی در حکومت مخلوعی افغانستان می گویند که آنها با مشکلات اقتصادی و امنیتی شدید روبرو هستند. نهم اود روز نیروهای امنیتی افغانستان بود، اما این زنان می گویند که آنها فراموش شدند و هیچ کسی از آنها دلجویی نکرده. در این گزارش همکارم با یک خانم نظامی در مورد زندگی او صحبت کرده است.
یعنی ما فعلاً اونقدر زیر صفر ماده اقتصاد زندگی ما که حتی نان خوردن هم در خانه پیدا نمیشه، از بیکاری دیگه.
این خانم 35 ساله که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که 9 سال را در صفوف نیروهای امنیتی حکومت مخلوعی افغانستان در بامیان وظیفه اجرا کرده، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زندگیش سخت شده است. او که سرپرست 5 عضو خانواده اش است، میگوید که نظامیان زن با عالمی از مشکلات تنها رها شدند.
خب ما هم که از زمانی که اینمیت بیکار هستیم تا امروز در خانه هیچ کدام نهادی را هم ندیدیم که بخش خانمای پلیس گفته باشه که خانمای پلیس خالی بی وظیفه شده. حداقل یک دلجویی کنه یا حداقل شده ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکده دیگه. هیچ کسی یک نهادی در جستجوی خانمای پلیس کسی هم نیست، جز از تعدیب دیگه خانمای پلیس مورد رشد قرار نداره فعلا.
این بانو میگوید تعداد امنیتی زیادی در برابرش از سوی طالبان و افرادی که در گذشته از سوی او و همکارانش دستگیر شدند وجود دارد.
دیگه من خودم کستم تا فعلا دیگه پود هستم و تا جایم در کس مشخص نیست که من در کجا هستم. اگر جایم مشخص باشه امکان دارم و موردی تعدید قرار بگیرم.
تا 20 سال گذشته هزاران زن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می کردند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان وظایف خود را از دست دادند. در این اواخر طالبان نیز از زنان نظامی حکومت مخلوع افغانستان خواستند که دوباره به وظایفشان برگردند. از 88 نظامی زن در بامیان 20 تن آنان دوباره به وظیفه برگشتند. اما این عضو نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان میگوید که زنان نظامی در حکومت طالبان صلاحیت وظیفه وی ندارند.
حاضری خرمزا مخونه دیگه وظیفه نداره، صلاحیت وظیفه ای نداره که یکان جایی مثلا مثل سابق رو یک جرم زنانه باشه خانما بره در بارش باز جایی کنه پرسان کنه او تا نیست دیگه. حتی در خود قماندانی هم که یکان مجرم بیاره خودی طبقه ذکر میره از او پرسان سوال میکنه. خانما حق نداره، سم نداره که بره از او پرسان کنه یا سوال کنه، مثل سابق دوسیه ترتیب کنه، کل اظهارات از رو خانما بگیره. از یک طرف از طرف ایجابشان تعدید میکنه، از یک طرف دیگه وظیفه.
فعالان حقوق زن نیز میگن در کنار تعدادات امنیتی امروز هزاران زن که در صفوف نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت
زنی که مثلا آموزش تعلیمات نظامی رو دیده بود و میخواست به وطن خود خدمت کنه، حالا بزرگترین دغدغه اوی است که سه وقت غذای طفل خود او از کجا پیدا کنه و چی منبع درآمدی برای خود پیدا کنه تا اعضای خانوادش که مسئولیت اونا به دوش او میباشه از گرسنگی نمیرن.
با گفته مقامات شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350 هزار تن میرسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 اگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فرو پوشیدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش که ناوقت روز 27 ماه فوریه منتشر کرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پوشیدند. با فروپاشی حکومت افغانستان و کنترل دوباره طالبان بر افغانستان، برخی گزارش‌ها از بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان منتشر شد، اما همواره آن را طالبان رد کردند. طالبان گفتند که آنان عفو عمومی اعلان کردند و به هیچ کس آسیبی نمی‌رسانند. در این مدت، احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت که بلکل خراب است، آزادی بیان بلکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش میشه که با اجازه طالبا باشه در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمینه از واقعیت که نشن واقعیت ها بگم، فقط بسیار لا درم نکن. واقعا وضعیت که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 مومه چه ایمات اسمان بیمونه به 15 مومه 5 تا خبرنگار فقط تلفن نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوسن. ما چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است؟ شکایات هم همه قبول، اینا هر کاری که دلشان خواست همو را میکنن. اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه، اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همو را انجام میکن.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که افغانستان در سال 2023 شاهد بدترین بحران بشری خواهد بود، البته بعد از بحران زلزله در ترکیه و سوریه. شاه محمد مهرابی عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس برای دومین بار در مورد راه‌های مختلف مدیریت 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان که این صندوق امور آن را پیش می‌برد صحبت کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که افغانستان تقریباً با 9 میلیون تن که برای تعلیم به کمک نیاز دارند مواجه است. در حالی که برخی از مردم از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند، یک مقام طالبان گفته که در دو ماه گذشته 35 فرد مسلح غیر مسئول را در کاپیسا دستگیر کردند. یک محکمه پاکستان روز ششنبه حکم دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی های او از فروش این هدایا صادر کرد. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که انتخابات در 14 ماه می طبق برنامه قبلا تعیین شده دایر خواهد شد. در نتیجه برخورد یک ترن مسافربری سریگل سیر با یک ترن باربری در شمال یونان 32 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. و مقام های طالبان در ولایات غور، بامیان و دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که صبح امروز روند توزیع پاسپورت را آغاز کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدین و شما شنونده برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا هستین. در این برنامه کاروان زر برایتان از تصمیم تازه حکومت طالبان در رابطه با اجرای سروی کشت کوکنار خواهیم گفت.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی هستند که قبلا این سروی رو ما مشترک با دفتر یونلیسی انجام میدادیم.
میشنوید که با کمتر شدن دسترسی به خدمات صحی، تعداد از معتادان به استفاده از داروهای نشاآور رو آوردند.
ولی نگرانی ما ده است که هرگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره باعث مرگ و سایر مشکلات نزد از نشک.
یک دکتر متخصص از اضرار استفاده از مواد مخدر در هنگام بارداری مادران برای ما خواهد گفت.
زنان حامله که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش و خطرات زیاد دارد.
از خواجه محمد می شنویم که چرا دخترش رنج اعتیاد وی را می کشد.
وقتی که در خانه یک آید نداشته باشی و خرچ خوراک نبری و لباس برشان نبری و خوششان نمی آید.
می شنویم که اجمل چرا به یک بارگی دید چشمانش را از دست می دهد.
دکتر صاحب، زود شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خواجان.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو، بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
برنامه را با اقدام تازه حکومت طالبان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان با هزینه بیش از 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان اجرا می‌کند. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید این سروی به گونه مستقل انجام می‌شود و هزینه مالی آن را نیز خود آنان می‌پردازند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر اجرای سروی کشت کوکنار را بدون همکاری نهادهای مسئول خارجی ناممکن می‌دانند و تأکید می‌کنند که طالبان توانایی اجرای مؤثر این سروی را ندارند. همکار ما شرح موضوع را گزارش می‌دهد.
با
با گذشت نزدیک به یک سال از اجرا شدن حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار، حال حکومت طالبان میگوید که آنان سروی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان انجام میدهند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان در اجرای حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار موفق عمل کردند و حال میخواهند برای تثبیت موثریت این تصمیم سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اجرا کنند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، اهداف این سروی را چنین برشمرد.
دریافت عوامل کشت کوکنار در سالهای 1401 و 1402 و معلوم کردن میزان کوکنار کشت شده، دریافت رای حل برای جلوگیری از کشت کوکنار و تهیه کشت‌های بدیل، شناختن عوامل عدم مؤثریت برنامه‌های گذشته مبارزه با مواد مخدر، دسترسی معلومات در رابطه با قاچاقبران کوچک، متوسط و بزرگ در سطح افغانستان.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC از سال 2009 تا سال 2019 سروی کشت کوکنار را در هماهنگی با دولت افغانستان انجام می داد. اما در سال 2020 میلادی این سروی را دولت جمهوری سابق افغانستان با کمک تکنیکی UNODC انجام داد. نتایج آخرین سروی کشت کوکنار در افغانستان در ماه نوامبر سال 2022 توسط اداره مبارزه با مواد مخدر اعلان شد که بر بنیاد آن کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش را نشان می‌داد، اما حکومت طالبان نتایج این سروی را رد کرد. از ابتدا تا حال سروی کشت کوکنار در افغانستان با استفاده از ستلایت انجام شده و مقدار تریاک نیز با توجه به همین میزان کشت کوکنار تخمین می شد. نجیب الله احمدی، رئیس از بق سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید طالبان توان و ظرفیت اجرای مؤثر سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در اختیار ندارند.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی هستند که قبلا این سروی رو ما مشترک با دفتر UNODC انجام میدادیم که سروی به خاطر صورت می گرفت که ما آمادگی خود برای سروی محو و مزارع کوکنار انجام میدادیم. سروی کشت کوکنار با سروی عاجل مقدماتی کاملا متفاوت است. سروی کشت کوکنار طالبان در شرایط کنونی قطعا انجام داده نمیتونند، مشکلات بسیار زیاد دارند، چرا او خرید اقصای 5 در 5 کیلومتر فعلا اصلا در سیستم فعلی معینیت مبادله مواد مخدر نیست که اینا باید با یکی از کشورها یا با بخش UNODC قرارداد می داشتن یا مو قرارداد قبلی اینا دوباره اثر می گرفتن تا ای که می توانستن که اما حقیقت موضوع مواد مخدر برملا می ساختن.
یک منبع در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت آنان با حکومت طالبان در سروی کشت کوکنار همکاری نمی کنند، زیرا UNODC می خواهد سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را به گونه مستقلانه در افغانستان انجام دهد. سازمان ملل متحد یک ماه قبل با یک پوهنتون بریتانیایی قرارداد بست و بر بنیاد آن سروی کشت کوکنار در افغانستان با استفاده از ستلایت اجرا خواهد شد.
شنیدیم که متخصصان مبارزه با مواد مخدر به این باورند که حکومت طالبان امکانات کافی را برای اجرای مؤثر سروی کشت کوکنار در افغانستان در دسترس ندارد. در این بخش برنامه هم به یک مشکل تازه در بخش ایتیاد می پردازیم. استفاده بیش از حد از میتادون مشکلات جدی صحی را برای شمار از معتادان مواد مخدر در افغانستان به وجود آورده است. به تازگی برخی از نهادهای کمک رسان صحی در افغانستان گزارش دادند که با کاهش دسترسی معتادان مواد مخدر به مراکز صحی، این معتادان به هدف ترک مواد مخدر و یا کم کردن مقدار آن به استفاده از میتادون رو آوردند. اما این کار سبب مشکلات جدی صحی نزد آنان شده است. متخصصان تداوی ایتیاد می گویند استفاده از میتادون زمان سبب مشکلات بیشتر صحی می شود که یک معتاد به گونه همزمان از مواد مخدر و میتادون استفاده کند. همکار ما با جزئیات بیشتر موضوع.
با متوقف شدن فعالیت شماری از مراکز ترک ایتیاد در افغانستان و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال، معتادان مواد مخدر به طریقه‌های خودسر ترک اعتیاد روی آوردند. یکی از این راه‌ها استفاده از متادون برای کاهش تدریجی مواد مخدر و ترک آن در دراز مدت است. اما به دلیل عدم دسترسی معتادان به مراکز صحی و مشوره دکتر، استفاده بیش از حد این دارو سبب مشکلات تازه صحی با آنان شده است. به تازگی سازمان دکتران بدون مرز یا MSF در هلمند گزارش داده که تعدادی از معتادانی که در جنوب افغانستان نزد آنان مراجعه کردند به دلیل استفاده بیش از حد از متادون دچار مشکلات روده و سیستم هضمی شدند. دکتر محسن حسن میگوید از متادون در تداوی تعویضی استفاده می شود، اما استفاده از آن باید تحت شرایط مشخص و با نظارت دکتر متخصص صورت گیرد.
در تداوی تعویضی یک ماده بر ماده دیگر تعویض یا بدل می شود. مثلا اگر کسی حال از تریاک استفاده می کند، در هنگام تداوی به وی بپرونورفین داده می شود و یا در برخی کشورها از میتادون استفاده می شود. برخی کشورها به استفاده میتادون اجازه دادند و بعضی کشورها هم ندادند، چون گفته می شود که خود میتادون هم می تواند سبب اعتیاد شود.
شیوه تداوی تعویضی متادون با استفاده از بپرونورفین و متادون در سال 1399 شمسی در افغانستان آغاز شد و این شیوه تنها در مرکز هزار بستر تداوی متادون ابن سینا انجام می شد. اما اینکه آیا حال هم این شیوه به کار گرفته می شود یا خیر، مسئولان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در شیوه تعویضی با استفاده از متادون برعکس شیوه عرضی، معتاد مجبور نیست تا برای 45 روز بستری شود، بلکه در جریان ترک اعتیاد تنها برای اخص دارو به مرکز مراجعه می کند. عبدالشکور حیدری دکتر متخصص ترک اعتیاد می گوید استفاده از متادون بدون مشوره دکتر و بیش از حد تعیین شده سبب مشکلات جدی صحی برای معتاد می گردد.
به تمام کسایی که اعتیاد داره مؤثر نیست، تنها بر کسایی که از تریاک و هیروین اینا هستن کمک کننده است. اونا هم کسایی که به شکل تزریقی استفاده میکنن، چون شکل تزریقی باعث انتقال بعض امراض میشه، ما بتانیم به شکل خوراکی برزی یا بدیل کنیم. و کسایی که این مریضی یا شدتش زیاد است، آسیب پذیری مغزی زیاد است، ولی نگرانی ما دایی است که هرگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره نشوه که خدا ناخواسته هم مواد مخدر سابقه خود را بگیره همی و باعث مرگ و سایر مشکلات نزده از این نشک اونا باز مشکلات جدی سیره ایجاد میکنه.
در ترکیب متادون مقداری مواد نشاور وجود دارد که در جریان مرحله تداوی فرد معتاد با ترک مواد مخدر مقداری مشخصی از متادون را دریافت میکند و بیمار با خوردن متادون می تواند حالت خود را حفظ کرده و به کار و بارش برسد. استفاده از متادون به دلیل موجودیت مقداری از مواد نشاور در ترکیب آن از سوی برخی دولت‌ها منع اعلان شده، اما در شماری از کشورها تنها به هدف تداوی قابل استفاده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
آلی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران می گویند که ترک مواد مخدر در سه ماه آخر بارداری سبب مشکلات جدی صحی برای مادر و کودک می شود. این که مشکلات صحی ترک اعتیاد در هنگام بارداری کدام هان و بهترین وقت برای ترک مواد مخدر در هنگام حاملداری چه وقت است؟ همکار ما این سوالها را با دکتر گلزغر شریفیار در میان گذاشته و ابتدا از وی پرسیده که ترک اعتیاد در زمان بارداری چقدر ممکن است؟
زنان حاملات که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش و در فامیل مجبور به ازی نشه که این برای شما علی حمل دارین باردار شدین شما تداوی بکنین، بخاطر که تداوی از اینا بدون متخصص روانی و همچنان بدون مشوره های روانشناس ناممکن است و خطرات زیاد دارد که باید سر به خود سر از اینا قطع نشه در جریان عملگی.
اگر برشنویندان در باره خطرات تداوی اعتیاد در دوران بارداری بگوین که چه خطر دارد؟
ترک از اینا بسیار خطرناک است و را زالایم بسیار خطرناک پیدا میکنم. مثلا وقتی که یک خانم که حمله باشه و اعتیاد خود و نشه خود قطع میکنه، یک سلسله را زالایم در اینا پیدا شد که ما را زالایم ویدرال میگیم. اینمی را زالایمی که در خود زن پیدا میشه، اینی را زالایم در طفل که در شکم مادر حامله است در اونا هم پیدا میشه، که یکی از خطرناکترین اعراض یا علائمی از اینا کانولژن یا اختلاجات است که مثل میرگی واره جدکا میه. وقتی که یک دفعه اینا قطع میشه، خود طفل هم معتاد است که مواد مخدره به یک دفعه قطع میکنه، دو هم ویدرال سندروم یا اعراض علائم قطع تداوی دوایی پیدا میشه و در نتیجه در مغز طفل خونریزی رخ میده و طفل بمره و همچنان میشه که طفل قبل از وقت پیدا شوه و همچنان سبب خطرات زیادی دیگه هم میشه.
چرا در دوران حاملگی تداوی یا ترک اعتیاد برای خانم ها خطرناک است؟
به خاطر که هر دوای مخدر یا هر مواد نشاور مستقیما از پرده که در داخل رحم مادر جنین یا طفل در اونا هست، فیتوس در اونا هست، از این پرده را پلازنتا میگه. مواد مخدر تمامش از این مانیا یا زمین بریر یا زمین فرده یا غشا عبور میکنه و در خون و در مغز و در رگهای طفل هم داخل میشه و سبب میشه که طفل هم معتاد شد. وقتی که مادر معتاد خصوصا حامله یک دفعه مواد مخدر قطع میکنه، چون طفل معتاد است، می ادوا یا مواد مخدر سر طفل هم قطع میشه که سبب میشه در طفل یک سلسله اعراض علائم ویدراول یا ترک تداوی پیدا شوه که سبب مردن طفل در داخل رحم مادر میشه و بالاخره طفل زایه میشه و خاطر خطرناک است.
در کدام مرحله بارداری ترک اعتیاد خطرناک تر است؟
حاملگی یا بارداری سه مراحل دارم که سه ماه اول مرحله اولش یا فرست ترایمستر و سه ماه دومش که شش ماه میشه ترایمستر دوم یا مرحله دوم و ترایمستر سوم که بعد از هفت ماهگی لنو ماهگی سه ماه آخر میشه که در خطرناکترین مرحله اعتیاد یا ترک تداوی مرحله سیوم است که در اینجا طفل کاملا رشد کده و طفل دشکم مادر در این مادر کلان شده و چون در این مرحله طفل معتاد است، فست تداوی ترک اعتیاد در مرحله اخیر زیاد خطرناک و حتی کشنده است.
کدام مرحله حاملگی مساعد به ترک اعتیاد است؟
مرحله اول حاملگی بسیار مساعد است، چون در این وقت ارگان ها هنوز خوب تشکل نکده و مکمل مغز و چیز مکمل جور نشده. اگر در این مرحله ترک صورت بگیره بسیار خوب میه، بخاطر که در این مرحله چون طفل اعضایش مکمل جور نشده و طفل هم معتاد نیست، کوشش شوه که در مرحله اول ترک اعتیاد صورت بگیره.
اگر یک زنی حامله معتاد بخواهی که نشه خود در دوران حاملگی ترک بکنه، توصیه شما برای آنها چیست؟
لازم است برای زن که اینا اولا به یک دکتر متخصص روانی و معتادین مراجعه کنه و گفت بسیار مهم که سر به خود دخانه باید ترک نکنه که اینا بسیار خطرناک است، کار اصلا درست هم نیست که سبب زایی شدن طفل و همچنان زایی شدن مادر میگردد. بازم اگر کدام خانم میخواید که در جریان حاملگی یا حمل یا بارداری دوای خود قطع کنه، میشه که آهسته آهسته دوای خود قطع کنه، دوز یا مقدار از اینا کم کنه، از روزانه مثلا دو دفعه سه دفعه اگه استفاده میکنه کوشش کنه یک دفعه میتو به مرور زمانی را ستپ بای ستپ یا پایا با پایا با پایین بیاره و بالاخره قطع کنه. یک دفعه قطع از اینا 100% برای طفل خطرناک است و سبب از این میشه که طفل زایه شود. و در خانه ای کار هیچ وقت نکنه بخاطر که سبب مردن مادر و همچنان طفل میگردن.
و حال هم میرویم و خاطره برنامه را با هم میشنویم. خواجه محمد باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان وقت هتلدار بود، از سوی دوستانش به مواد مخدر معتاد شد. وی که حال کاروبار هتل را ترک کرده، برخورد خانواده‌اش نیز با وی تغییر کرده است. خواجه محمد میگوید که همسنفی های دخترش به دلیل اعتیاد پدر به وی طعنه میدهند. خواجه محمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
کسب ما پدری و هتل بود. رستوران داشتیم در بگرام در دان میدان هوایی. موجه تقریبا که 20 سال رستوران داشتیم. 3 سال میشه که ما معتاد شدیم. از او به بعد دیگه هتلداری را الا کردیم. ما بیکار هستیم. بسیار پسمان ما کرد. اصلا که سرمایه‌ام داشتیم از پدر مانده بود. رستوران کار ما بود. او رستوران هم از دست ما رفت. پول دارایی هم که بود دمینشه رفت. دیگه فعلا که هیچی هم نداریم. وقتی که در خانه یک آید نداشته باشی و خرچ خوراک نبری و لباس برشان نبری و خوششان نمیایی دیگه. روز یک روزا بود، دخترم از مکتب آمد. جوان دخترم هست، تقریبا که 14 سالش هست. آمد صنف 8 مکتب است. در خانه آمد گریه داشت. به مادرش پرسان کردم که چرا گریه داره. نگفت در تا مکتب کسی را تانه داده که پدر تو پودری هست. تو از پدر پودری تو چی یاد گرفتی و چی یاد میگیری؟ و ما داغوشم گرفتمش، گفتم گریه نگو، به خاطر شما میرم ترکش میکنم، اما دوباره خود سالم میسازم. بسیار تاثیرات کردم. اولشی که کل دندانای ما تکانده این نشه. دومی که همو رفتاری که با مردم داشتیم، حال با مردم او رفتار نداریم. همو هر کی که میبینه رخ خود میگردونه. جایی که مهمان میریم هم متوجه میباشن کی عملی هسته، کدام فعل اعمال بدی را نشام نتن. دیگه تا توی که این شو که می خوابیم بیرون که ببریم دستشوی گلبرختان، تعقیب ما می باشن که ای کدام چیز را نورداره و دروانه کنه نبره. یعنی قدر به اعتماد شدیم. شبا همیشه من نشه را که می کدم می ترسیدم. داخل اتاق نشسته می بودم، فکر می کدم که پشت در کسی انتظار دارم یا که ما برایم مرا بگیره. بیرون هم که روز میگشتم ترس در جانم یاورد، فکر میکردم که در پشت دیوال نفر ششته، حالا برو مرا میکشه. اصلا که 3 شب 3 روز هم ما نخوابیدیم دمی عمل. باز که میخوابیدم پس که از خواب بلند میشدم، اما فکر میکردم که همه این چیزایی که گذشته دیر بوده، 2 سال 3 سال پیش بوده، اما که دیروز بوده. مغزم ای تو میکرد. آره.
در این بخش برنامه نیز نوبت نشر درامه برنامه است. قصه دراما از این قرار است که اجمل با دوستانش به میله می رود و شب سالم به خانه بر می گردد. اما صبح که از خواب بیدار می شود، چشمش را سیاهی گرفته و خیره می شود. زمانی که نزد دکتر می رود، دکتر برایش می گوید که بینایی چشمهایش را از دست داده است. اینکه چرا اجمل کور شد و اصل قصه از چه قرار است، ادامه داستان را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
خدایا، نصف شب شد، نمیفهم که اجمل چرا تا حال خانه نامد. حتما اجمل است. تو باش ببینم
کی بود.
شادیه، اجمل هستم، دروازه رو باز کو.
تا حال کجا بودی؟ این وقت آمدن است.
اصلا خراب نکو، دانه تا بسته کو.
اوف اوف، که از این دانه چقدر بوی بد میایه. با شراب خوردی؟
برو بابا، شراب خود کنم چیز نو نیست دیگه. این چند سال است که من همی کار را میکنم دیگه.
براستی که روز اول بدبختی من نیست.
خدا این نصف شب حالا تو جنگ افغان دستان بگی که مفتم.
خو دست سرشانیم بان.
خو
بیا دیگه که حال خانه با برمد. طرف بشین. چه
شیشه نمیتونم، من خو میشم.
خوسعیز سر این توشه خو شد.
خو بچه کجاست؟
اینه بچه در پیش روی در گواره خو است.
من نمیفهمم، من نمیبینمش، چشمم سیاه و تاریک است.
چی چی چیز رو نمیبینی؟
چشمایم تاریک است، من چیز را نمیبینم. بچه را چی میکنی که من چهار طرف ما دیدن نمیتانم؟
چی گفتی؟ خیلی چیز را نمیبینی؟
نه گفتم که نمیتانم دیده
باید. از برای خدا باش که خیلی من به بیادرت زنگ بزنم که بیای و پیش دکتر ببرید.
نه با بیادرم زنگ نزن. حال بسیار زیاد شراب خوردیم و حالم شب است. امکان داره از همین خاطر چیزی را دیده نمیتانم.
حال چی پروا داره؟ با بیدر زنگ میزنم و میایه و پیش دکتر میبریده.
همین بس است که تو کتی نصیحتهایت گوشای ما خوردی. بیادرم هم که آمد نصیحتهای شروع خواد شد. بی از اون مردم ما کلش تبلیغی شدن.
اوف بابا، از این کده که خدا ناخواسته چشمایی در چیزی شد، خوب است که پیش دکتر ببرید.
چیزی نمیشه، خوب شد. اگه تا صبح همه تو ماندم با صبح پیش دکتر میرم.
او مردکه، من زیاد میترسم. ای تو نشه که خدای نکده چشمایی تا چیزی شوه، بازو وقت چی خواه کده سر خود کنم؟
ای چیز نمیشه، قرار خواه کن منم بان که خواه کنم.
توبه توبه، سعیز برو من خواه میشم. دکتر صاحب، زود شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خور جان.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو، بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
به چشمای زیاد ضرر رسیده.
ضرر چی رسیده؟
بیبی خور جان، امکان داره که چشمایش کور شود.
چی؟ چشمایش کور میشه؟ ای تو چی میگی دکتر؟
دکتر صاحب، ای تو چی میگی؟
دکتر صاحب، این خو یک مریضی بسیار ساده است.
بیبی خور جان، این مریضی ساده نیست. شوهر تو یک رقم شراب خورده که چشم انسان کور میسازه.
دکتر صاحب، آلی این خو 10 سال میشه که شراب میخوره، نه او خو نیست.
خود اگر آلیت یک شراب ری خورده که چشم انسان کور میسازه. اگر شراب نمیخورد، آل چشمش کور نمیشد.
دکتر صاحب، آل خو طبابت بسیار پیشرفته شده. شما چرا این مریضی رو تداوی کردن نمیتونین؟
در کار هم مریض و هم شما ملامت هستین.
دکتر صاحب، ما چطور ملامت هستیم؟
بیبی، مریضتان از چند سال به ایسو شراب میخوره؟ شراب خوی خطرها را داره دیگه. ایر شما میفهمین و مریضتان رو میفهمه.
دکتر صاحب، زبانم موی ساز کرد. هر روز برش میگفتم که از برای خدای شراب مردار نخو، اما گپ مرا کجا گوش میکرد.
خوی را قبول میکنم که گپ شما را قبول نکرد. آل امور خود زودتر شفاخانه میرساندین. اگه 24 ساعت پیش شفاخانه میوردیش تداوی میشد.
خیال تداویش نمیشه؟
متاسفانه که حال کار از کار گذشته.
دکتر صاحب، دیگه شفاخانم تداویش امکان نداره؟
که کل دنیا را بگردانیش تداویش امکان نداره.
چرا امکان نداره؟
حالی تو چرا گپ نمیفهمی او بیادر؟ صفا برات بگویم که چشمای بیادرت بیخی کور شده. تداوی از او هیچ امکان نداره.
خیر از دکتر صاحب، آلی یک چاره کنین. هرچه خپیسه که میخواین میتم، اما شوهر مر تداوی کنین.
بیبی خوار جان، من خبرت گفتم که شوهر بیخی از چشما کور شده، تداویش هم امکان نداره. بیبی، من دکتر هستم، دکتر چشم هستم. وقتی کسی به دلیل خوردن شراب از چشما کور شوه، هیچ امکان نداره که چشما از او جور شوه.
وای از برای خدا، خانم خراب شد. حال من یه اولادای ریزه ریزه را چطور کلان کنم؟ خدایا خدایا، اون مردم بدبخت که این شراب را می سازه و مفرشان الله خداوند و چشمای خودشان را گور کنی.
شکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
شوم با شام روی پروانه شوم با هر هدایا دیوانه شوم که نازنین با دور مویت زولانه شوم با شام روی پروانه شوم با هر هدایا دیوانه شوم، چقدر شیرینی چه نازنینی. تو شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی چو آفتابی، چو آفتابی در شام شبم، تو شیرین آبی دایم پلبم.